بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در خیار عیب، جنسی را انسان معامله کند در یکی از عوضین عیبی باشد و عیب را هم توضیح دادیم، به خاطر آن عیب طرف می تواند معامله را و بیع را فسخ کند، چون این خیارات کلن در باره بیعی که عقد لازمه آن را میتواند فسخ کنه، یا اینکه فسخ نکند، نگه دارد، عرش بگیرد. بین این دو مخیر است. فسخ کند، بگه آقا نمیخوام. حتی اگر طرف گفت بیا آقا جون عرش عیب را بهت بدم، بیا فسخ نکن، بگه نه من دلم میخواد فسخ بکنم. یا اینکه فسخ نکند، عرش را بگیرد. عرش را توضیح دادیم، یه قدری هم بحث عرش از بحث های دقیقی کتاب بود که ما آنچه که وسع بیان ما بود در تشریح آن به کار بردیم. همین بحث در مکاسب و مشکلات به وجود میارد. اینجا وقتی خوب توجه کنید، این همین بحث عرش، تفاوت قیمت یا نسبت بین معیب و صحیح چیه، در مکاسب مفصلا متعرض است. درس امروز ما میفرماید در وجود عیب که طرف اختیار دارد بین فسخ و عرش، اما گاهی حق فسخ و رد ندارد و یسقط الرد به تصرف کردن، یعنی اگر در آن جنس معیب تصرف کرد دیگه نمیتونه بیاد پس بده، اونجا فقط عرش باقی میموند. آیا این تصرف چگونه باشد؟ تصرف را در خیار حیوان توضیح دادیم دیگه. تصرف اعم از این که از ملک خودش بیرون کند، یعنی به کس دیگر بفروشد، اعم از این که منتقل کند به انتقال های غیر لازم، تلف بشه به وسیله تصرف، ناقص بشه و سایر تصرفات، حتی تصرفاتی که تلف نکرده بود یا همچون تصرفاتی کرد دیگه حق پس دادن ندارد، فقط میتونه بگه که بیا عرش منو به من بده. پس نتیجه این شد، اگر طرف تصرف بکنه، خیار عیب که مخیر بود بین رد و عرش، تنها عرش میتونه بگیره، دیگه رد نداره، پس نمیتونه بده. همینطور اگر یک عیبی هم در آن دوباره پیدا شد، یعنی عیبی دیگری پیدا شد، گوسفندی را فروخته بود، معیوب بود، وقتی که مشتری برد یک عیب جدیدی هم در آن از نو پیدا شد، چون اون عیب متجدد به عهده خود مشتریه، دیگه نمیتونه آن را پس بده، فقط عرش میگیرد به خاطر آن عیبی که قبلا بوده. و آن عیب هم مضمون للمشتری، یعنی به عهده مشتری بود، به عهده بایع نبود. بعضی عیب ها متجددش هم باز به عهده بایع است. کدوم عیب ها؟ اون عیب هایی که در زمان خیار پیدا شود، مثلا یه حیوانی شما خریدید، تا 3 روز شما خیار فسخ دارید این حیوان را، در این حیوان اگر عیبی پیدا شد آن عید به عهده بایست. بعد از 3 روز که زمان خیار تمام شد، عیبی به وجود بیاد، اون دیگه رفتی به بایع ندارد. پس در این مبیع معیوب عیب تازه پیدا شد، اون عیبم رفتی به بایع ندارد به عهده مشتریه، این هم مانع است از رد، یعنی نمیدونه بیاره پس بده، فقط اینجا هم باید عرش بگیرد. یکی دوتا مسئله باز در همین رابطه داریم که خارج گفتن احتیاج ندارد. در آخر میفرماید والعباق و عدم الحیث عیبون. اگر انسان عبدی بخرد، این عبد عابق بوده است، یعنی وقتی که در ملک فروشنده بود فراری بود، فراری یعنی چه؟ یعنی فرار میکرد میرفتن میگرفتن، این عیب است. عباق در عبد یک نوع عیب است. آیا در ملک بایع یه مرتبه فرار کرده بود رفتن گرفتن آوردن، این همون عباق صدق میکنه، یعنی عبد فراری صدق میکنه، یا اقلا دو بار باید باشد که بگیم این عابق است؟ این است که متعرض خواهیم شد که اگر دو بار فرار کنه برن بگیرن بیارن، او عباق صدق میکنه، یه بار صدق نمیکنه. بعضی میگن نه، یه بارش هم صدق میکنه. عدم حیزم عیب است. کنیزی را خرید، این کنیز حیز نمیبیند، اینم عیب است. چرا؟ یادتون باشد کلما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه فهو عیب. سفل بیشتر از عادت، بیشتر از معمولی در قسمت روغن عیب است. سفل چیه؟ یعنی آن توفاله‌هایی که ته روغن می نشیند، بیشتر از اندازه و معمول باشد آن عیب است. اما نه، اصولا هر روغن تهنشین بشه یه چیزهایی، یه کثافاتی در او هست، بیشتر از معمولی نباشد آن عیب نیست. این خارج درس ما در یامی دبارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یسقط الرد و بالتصرف، ساقط می شود پس دادن. یعنی مبی اگر معیوب بود اختیار داشت پس بده یا اینکه عرش بگیره، اما دیگه در این چند مورد پس نمیتونه بده، فقط عرش میگیرد. کدومه؟ بی تصرف. اگر مشتری تصرف بکنه دیگه نمیتونه رد کنه. در چی تصرف کنه؟ فی المبیع، در مبیع اگر تصرف کنه. سوا اون کان قبل علمه بالعیب ام بعده، قبل از این که بداند معیوبه یا بعد از این که دانست معیوبه تصرف کرد. و سوا اون کان تصرفو ناقلا للملک ام لا، تصرفش این چنین است که از ملکش منتقل کرد به کس دیگر فروخ، چنین تصرف کرد یا نه غیر این. مغیرا للعین ام لا، تصرفش آن عین را تغییر داد یا نه تغییر نداد. اسب بود سوار شد، ماشین بود از اینجا تا تهران رفت و برگشت، اینم تصرفه، تغییرم نداد. عاد الیه بعد خروجه عن ملکه ام لا، برگردد به ملک او بعد از آن که از ملکش خارج شده بود، یعنی بعد از اینکه فروخته بود، آن خریدار فسخ کرد دوباره برگشت به ملک این آقا یا اینکه بر نگردد. و ما تقدم فی تصرف الحیوان آتن هنا، یعنی آن تفصیلی که در تصرف حیوان ما گفتیم، آن تصرفات هرچه هست همه اونها اینجا میاد. دیدید که اونجا گفتیم تصرف چند نوعه، یه مرتبه میفروشه، یه مرتبه تغییر میده، یه مرتبه لباس است آن را میشورد و الاخر در غیر حیوان. او حدوث عیب بعد القبض، مورد دوم، عیب جدید، مقصود از عیب جدید است، نه اون عیبی که قبلا داشته. خب به خاطر اون عیب قبلی این خیال دارد دیگه. غیر از آن عیب یه عیب تازه‌ای هم پیدا شد. چه وقت پیدا شد؟ بعد القبض، بعد از آن که تحویل گرفت. عیب بعد القبض همش به عهده بایعه یا به عهده مشتری هم هست. میگه آن عیبی که به عهده مشتری باشد، ها، مضمون علل مشتری، یعنی به عهده مشتری باشد، توضیح هم باز خواهد داد. سوا اون کان حدوثه من جهته ام لا، این عیب تازه حادث شدنش از ناحیه مشتری، ضمیر جهته بزنید به مشتری، یعنی مشتری این عیب را ایجاد کنه ام لا، یا عیب خدایی باشد. و احترزنا بالمضمون علیه، ما که گفتیم این عیب به عهده مشتری باشد، از این احتراز کردیم، از اون عیبه هایی که به عهده بایع است، یعنی عیبه های جدیدم گاهی به عهده بایع است. کدوم عیبه ها؟ یادتون باشد در زمان خیار مشتری هر عیب پیدا شد در آن زمان کل به عهده بایع است، هم عیب هم تلف، همه اینها به عهده فروشنده است در زمان خیار. اینو میگه تا. اما لوکان حیوانن، احتراز کردیم از مضمون علی از اون صورتی که حیوان باشد، یعنی مبی حیوان است. و حدث فیه العیب فی الثلاثه، عیب در آن سه روزی که خیار فسخ با مشتری پیدا بشود، من غیر جهت المشتری، بدون اینکه از ناحیه مشتری باشد، یعنی این عیب خدایی باشد. در این سه روزی که مشتری خیار فسخ دارد، هر عیب حادث شد من جانب الله به عهده بایع است. فانه حین اذن لا یمنع من الرد ولا العرش، یه همچو عیبی که به عهده بایع است، آن مانع از پس دادنم نیست، مانع از عرشم نیست، یعنی مشتری میتونه پس بده یا میتونه از این عیب حادثه حتما عرش بگیرد. لانه مضمون علی البایع، ضمیر انه را برگردانید به عیب جدید، برای اینکه آن عیب جدید حادث هم به عهده بایع است. اما ولو رضی البایع برده، ما که گفته مشتری حق پس دادن ندارد، اما بایع راضی شد، گفت مشتری میتونه پسم بده، مع العرش ام لا، مع العرش معناش این است که یعنی آن عیبی که به عهده توه، آن عیب را هم باید تو عرش بدی دیگه، این عرش مربوط به مشتری ها. بایع میگه که تو نمیتونستی، چون عیب به وجود آوردی نمیتونی پس بدی، ولی من راضیم پس بدی، اما آن عیبی که به عهده خودت، عرش آن را هم روش بذار بده، با عرش یا بدون عرش راضی شد اشکال ندارد که. اینه میخواد بگه ها، ولو رضیل بای او بی رد دهه. ببخشید من حرفمو قطع میکنم، این بچه ها اونجا نشستن، یکی از شما ها بهشون بگین که آقا صدا نکن، اون بچه رو سرش کن، برن شما حواس مر پرد میکنید. ولو رضیل بای او بی رد دهه، با من باشید، حواس ما باشید. ولو رضیل بای او بی رد دهه، اگر بای راضی شد که خیلی خوب مشتری تو حق رد نداری، اما من قبول میکنم، بیا پسم بده، مجبورن بالعرش او غیر مجبورن، یعنی مع جبران با عرش، مجبور یعنی جبران بشود با عرش، بگه حالا که این معیوب شده جبرانم بکن، عرششم روش بذار بیار، من قبول میکنم. یا اینکه او غیر مجبور، نه آدم خوبیه، میگه که نه جبرانم نمیخواد، عرششم جبران نکن، بیار من قبول میکنم. جازه اینجا دیگه جایزه است دیگه، با یکی حاضر شده مجبورن به عرش یا غیر مجبور. و فی حکمه، در حکم همین عیب حادث است، ما لویشترا صفقتن متعددن، اگر یک متاع، صفقه به معنی متاع است، متاع متعدد خرید، مثلا دو تا کتاب خرید، دو تا صوب خرید، دو تا فرش خرید، و زهر فیه عیبون و تلف احدها، معیوب در آمد در حالتی که یکیش تلف شده، یعنی یکی از فرشا تلف شد، اما معیوبم بودا، حالا چون یکی تلف شد دیگه نمیتونه پس بده، رد نیست اما عرش است. پس یکی از مواردی که رد نیست عرش باقیه اینه، یه صفقه متعدد را خرید، معیوب بود، یکیش تلف شد، دیگه نمیتونه این موجود را بدهد، چون آخه یکی تلف شده. اویشترا اسنان صفقتن، یا دو نفر بودن، دو نفر با هم، یعنی دو تا برادر یک متاع را با هم خریدن، یعنی دو جلد لمعه را با هم خریدن، جلد اول را این برادر، جلد دوم را آن برادر برداشت، در حالی که معیوب بود، این برادر حاضر نیست پس بده، آن برادر دلش میخواد پس بده، آیا آن یه جلدی که دست آن برادره میتونه پس بده؟ میگیم نه، اینجا هم نمیتونه. چرا؟ چون دو جلده، یک جلدش را طرف پس نمیده، این سهم خودش را نمیتونه پس بده، اینجا عرش بگیره. اویشترا اسنانی صفقتن، دو تا برادر یک متاع را با هم خریدن، فمتن احدهما من الرد، خودداری میکند یک برادر از پس دادن، فإن الآخر یمنع منه، آن دیگری منع میکند از پس دادن، و له العرش، پس او میتواند عرش بگیرد، و این اسقطه الآخر، ولو این که آن عرش را، ضمیر اسقطه به عرش بزنید، ولو اون برادر عرش را اسقط میکنه، اون برادر میگه که من نه عرش میخوام نه پس میدم، این برادر تنها عرش میگیرد دیگه پس نمیتونه بده. سوا اون اتحدت العین ام تعددت، فرقی ندارد عین یکی بود، یعنی یه جلد لمعه بود که با هم بودن، یا دو جلد بود، اقتسماهما اولا، تقسیم بکنن یا تقسیم نکنن، یکی که حاضر نیست پس بده، آن یکی تنها نمیتونه سهمش را پس بده، و اولا بالمنع من التفرق الوراس، اولاست به منع کردن رد، یعنی دیگه نمیتونه رد کنه پس بده، من التفرق، تفرق اینجا به معنی تعدد است، اولا بالمنع من التعدد الوراس ان واحدین، اونجایی که ورثه‌ای باشد از طرف یک نفر، سرتون بلند کنه، یه نفر یه جنسی را خرید، این جنس معیوب بود، خودش مرد، این موند بین سه تا چهار تا وراث. حالا بعضی از ورثه ها حاضر نیستن پس بدن، بعضی از ورثه ها حاضرن پس بدن، اینجا هم اونا که حاضرن پس بدن نمیتونن پس بدن، اونها فقط حق عرش دارن. این از اولی به طریق نولاست، چون اولی از اول دو نفر بودن خریده بودن یک متاع را، اینجا اول یک پدر خریده بود یک نفر بود، بعد از فوت تعدد تاری و عارض شد، اینجا به طریق نولا نمیتونن. اینه میخواد بگه ها، و اولا بالمنع من التفرق الوراس عن واحد، ورثه ها از طرف یک نفر، لأن التعدد هنا تار على العقد، تعدد در ارث عارض است، تار ای عارض، عارض عارض آرزون آرزم نوشته نه ورراس نه وارس کن الورراس تارین الالعقد سوا اون فیزال که خیار العیب و غیره فرقی ندارد اینجا خیار عیب باشد یا غیر خیارات، یعنی خیارات دیگر هم بین ورثه یکی بخواد پس بده یکی نه نمیتونن. و کزل حکم لن اشترا شیئین فسائدن فزهر فی احدهما عیبون، اگر دو شیئی را بیشتر را خرید در یکی عیب در آمد، دو تا گوسفند خرید در یکی عیب در آمد، فلیس له رده، حق ندارد یکی را رد بکنه و پس بده، بل ردهما او امساکهما به عرش المعیب، یا هر دو تا را پس بده یا نگه دارد معیوب را عرش بگیرد. و کذا یسقط الرد دون العرش اذا اشترى من ينعتق عليه، همینطور عرش است اما رد نیست، اون جایی که یک عبد را خرید به محض این که مشتری عبد را خرید آن عبد هم پدرش بوده، وقتی خرید به محض این که خرید پدر آزاد شد، اما این عبدی که پدرش بود آزاد شد معیوب بوده، دیگه اینجا نمیتونه پس بده که بره یخی بابا را بگیره بابا آزاد شدی؟ چون تو معیوب هستی من میخوام معامله را به هم بزنم، بیا پس بدم پولمو بین، دیگه نمیتونه. بعد چه کنه؟ عرش را پس بگیره. این میخواد بگه ها ازشترا بخرد من آن عبد را که ینعتق علیه، در علیه مشتری آزاد می شود، ضمیر علیه به مشتری بزنید، لین اتاقهی به نفس الملک، چون آن آزاد می شود به محض مالکیت، میگه اینو ممکنه از قبیل تصرف قرار بدیم و یمکن رده الی تصرف، ضمیر رده هم بزنید به این اتاق، یعنی این اتاق را بگیم از قبیل تصرفه، چطور در تصرف نمیتونه پس بده اینجا من میتونه. و کذا یسقط الرد بی اسقاطه مع اختیاره العرش اولا معه، همینطور رد ساقط می شود اگر چنانچه اسقاط رد کنه، یعنی مشتری از اول بگه که من که اگر معیوب باشد میتونم پس بدم، این حق را اسقاط کردم، مع العرش اسقاط کنه یا بدون عرش اسقاط کنه، بگه من حق رد دارم اما اسقاط کردم این حقم را، دیگه رد از اینجا ساقط شد. و حیث و یسقط الرد و یبقى العرش، در این مواردی که رد ساقطه عرش باقیه، ولی در بعضی موارد هر دو ساقط می شود، هم رد هم عرش، یعنی به طور کل خیار عیب از بین می روند. در کجا؟ یکی اونجاییست که عالم بشن، یعنی از اول هر دو عالمن که این مبی معیوبه، بعدن نمیتونه بگه آه این عیب دارن میخوام پس بدم، شما که عالم بودید، اینجا دیگه نه رد است نه عرش است. دوم، فروشنده شرط میکنه، میگه مشتری این عبار من بهت فروختم، این فرش رو به تو فروختم، هر عیبی تازه قدیم هر عیبی باشد من ضامن نیستم، مقتدار نیستم، اگر چنانچه یکم شرط رو بکنه دیگه رد و عرش هیچ کدوم باقی نمیماند. کاملا واضحتون شد؟ اینی بخواد دیگه. و یا ها و یسخوتانی ای رد و العرش و معن بیل علم بهه، ای بیل عیب، هر دو عالم بشوند به عیب قبل العقد، پیش از آن که عقد بکنن، فا این قدومه علیه عالمن به، ضمیر قدومه به مشتری، ضمیر علیه را به بی، وقتی که اقدام میکند، قدوم یعنی اقدام کردن، اقدام کردن مشتری علیه به بی، عالمن بهی ضمیر بهی را به عیب بزنید، وقتی علم به عیب دارد رضا اون بیل عیب دیگه، این راضی شدن است به عیب. یکی هم و بی رضا به بعده، یعنی یسقطانی، هر دو ساقط می شوند. بی رضا به بعده، ضمیر به به عیب، ضمیر بعده را به عقد، یعنی بعد از عقد به اون عیب هر دو راضی بشوند. غیر مقید بالعرش، بدون اینکه مقید کند به عرش، یعنی نمیگه که عیب را عرش بده راضیم، نه، میگه که عیب شم بابا، حالا که عیبم دارد راضیم. و اولا منه اسقاط الخیار، از همه اینها اولا این است که بگه من خیار عیب را کلن ساقط کردم. و بیل براعه، مورد دیگر که یسقطانی هم رد و هم عرش ساقطه، ای براعت البای من العیوب، بای خودش را بری کند از هر عیب، بگه که همه عیبها من بری هستم، عهده‌دار نیستم. ولو اجمالا، ولو به طور اجمال، بگه من که نمیدونم هر عیب باشد. که قوله بریت من جمیع العیوب، من بری هستم از هر عیب، الا اصح القولین، اینجا دو قول است، اصحش اینه. ولا فرق بین علم البایع و المشتری بالعیوب و جهلهما و تفریقی، در اینجا فرق ندارد، مشتری بایع هر دو عالمن عیبها هست، بایع بری میکند خودش را، یا هر دو جاهلن او به تفریق، یکی میداند یکی نمیداند. ببینید، بایع و مشتری میدانند و جهله ما نمیدانند، و تفریق یا یکی میداند یکی نمیداند. ولو بین الحیوان و غیره، عیبی که در حیوان باشد یا غیر حیوان. ولو بین العیوب الباطنه و غیرها، عیبهای باطنی باشه، در داخل یه عیبی دارد یا ظاهر. ولو بین الموجود حال العقد و المتجدده، عیب موجود باشد موقع عقد یا جدیدن عیب به وجود بیاد، آن عیب جدیدی که به عهده بایعه ها، توضیحش گذشت دیگه، یعنی در زمان خیار. والمتجدده حیث تکون مضمونتن علل بایع، آن متجددی که به عهده بایعه است. لأن الخیار بها ثابتون به اصل العقد، ضمیر بها را بزنید به متجدد، برای اینکه خیار فسخ بها بیبای سببی است، به سبب عیبهای متجدد ثابت است به خود عقد، عقد این خیار حق خیار را داده. و این کان سببو هینه ازین غیر مضمون، ولو که سبب هینه ازین، یعنی هینه از تجدده، یعنی آن عیبه هایی که متجدده، آن عیب مورد زمانت نیست، باعث است که عیب متجددم به عهده بایع باشه، مشتری میتواند رد کند یا عرش بگیرد. والعباقو، واو مستأنف است و عباقو هم مبتدا است. والعباقو عند البایع و عدم الحیز، فراری بودن عبد در زمانی که ملک بایع بود، یا عدم حیز کنیز، ممن شأنها الحیز به حسب سنها، آن کنیزی که از نظر سن باید حیز ببیند، یعنی کنیز جوان است باید حیز ببیند اما حیز نمیبیند، اینها عیبون، هم عباق عیب است هم عدم حیز. و یظهر من العباره الاکتفاء بوقوع العباق مره قبل العقد، از عبارت در میاد که عباق ولو یک بار هم در ملک بایع بود فرار کرد، عباق صدق میکنه. و به صرح بعضهم، بعضی هم به همین عباق یک مرتبه را قبول کرده اند. اما ول اقوا اعتبار و اعتیاده، اقوا اعتیادشه، عادت کردن عبد است، اعتیاد یعنی به معنی عادت کردن. و اقل ما یتحققو بمرته، اقل عادتی که محقق می شود باید دو بار فرار کنند، با یه بار که عادت نیست. ولا یشترط اباقه عند المشتری، پیش مشتری اگر عابق شد این ربطی ندارد به بایع، بل متى تحقق ذلك عند البایع جاز الرد. اما اگر پیش بایع مسلم باشد این فراری بوده، عیب داشته، جایز است پس دادن. ولو تجدد عند المشتری فی الثلاثه من غیر تصرف فهو کما لو وقع عند البایع، اگر در عرض 3 روز که خیار حیوان دارد این عبد عادت به فرار کرد، این هم باز به عهده بایع است. فقط یه بار فرار کردن مطرح نیست، یعنی این عیب باشد، یعنی عبد فراری معیوبه دیگه، گاو فراری معیوبه دیگه، عیب باید باشد. عیبم به عادت صدقه میکنه، یه بار عادت نیست. ولا یعتبر فی ثبوت عیب الحیض مضی سته اشهرین. ما گفتیم عدم حیض هم عیب است. بعضی ها گفتن 6 ماه اگر حیض نبیند میلاک 6 ماهه. ما میگیم نه، همسن این کنیز 2 ماه حیض میبیند، 1 ماه حیض میبیند، این 3 ماه هم حیض نمیبیند، ما 6 ماه را میلاک نمیدانیم. این است که مضی ستت اشهرین در عدم حیض میلاک نیست، کما ذکره و جماعه یکی در چنین گفتن، بل یثبت به مضی مدت این که تحیض و فیها اسنانها فی تلک البلاد، حیض میبیند در این مدت در این شهر همسنها اسنان، یعنی همسنهای این کنیز. و کز از سفلو که اون سفل چیه، بی زن و هو مستقر و تحت المایه من کدره، آن است که ته مایعات از اون توفالها، کدره یعنی آن کسافت ها، فی زیت و شبهی. نه بگیم که همون توفاله ها، اینجور توفاله ها، اما همون کسافاتش دیگه. خب فی زیت و شبهه که غیر المعتاد، ابن داره غیر المعتاد، اما آن توفاله هایی که از متعارف بیشتر باشد. اما المعتاد منه فلیس بی عیبین لاقتضاء طبیعت زیت و شبهه، اما بیشتر از عادت نباشه، متعارف باشد، آن اشکال ندارد که در زیت و امثاله یه تهنشین ها هست. کون ذالک فیه غالبا، این سفل در همه مایات اغلب هست. ولا یشکل صحت البیع مع زیادته عن المعتاد، یه نفر اشکال کنه وقتی از عادت بیشتره، نگید عیب خیار دارد، بگید باطله، چون مقدار مبی، مقدار زیت معلوم نیست، میگه نه باطل نیست. که یکی بگه که اشکال نشود صحت بی اگر زیاد باشد از معتاد، بی بای سببی است، بی جهالت قدر المبی المقصود بی ذات، چون مبی مقدارش مجهوله که باید معلوم بشه ذاتن. فیجهل مقدار و ثمنه، مقدار و ثمنه، پس مقدار قیمتش هم مجهول. چرا این اشکال ندارد؟ لأن مثل ذالک غیر قادهم، این مقدار عیبی نمی رساند، مع معرفت مقدار جمله، وقتی مقدار همه را می دونیم، کما تقدم فی نظایره، در امثال این گذشت، مثلا پرتقال را با جعبه می خرید، نمی دونیم جعبه چقدره، ولی اصلا مقصود پرتقاله، جعبه پوست پاکت مطرح نیسته. چند دقیقه وقت دارد آقا؟ 6 دقیقه. من یک روایت فقط یادداشت کردم، چون قرار شد تو این درسم یه روایت بخونم. این روایت به تناسب ایام سالگرد حضرت امام رحمت الله تعالی علیه، آقایان عزیزان، این 1 هفته که یعنی 10 روز تقریبا میکشه، سعیتون بر این باشد اطراف نواحی اگر احیانا دعوت شدید تشریف ببرید و تفهیم بکنید ماهیت انقلاب را، تفهیم بفرمایید حقیقت انقلاب را. این انقلاب، انقلاب شخص نبود، این انقلاب، انقلاب روحانیت. از صدر اسلام تا کنون، حتی در این انقلاب زندانی شدن موسی بن جعفر هفت یا بیشتر، اون زندانی شدن او هم در این انقلاب پیروزی، این انقلاب مثمر بوده، اثر داشته. این انقلاب منتهای مراتب در موقع ثمر رسیدن، در این مدت انتظار یک شخصیت قاطع، فقیه، غیور، نترس، ذره قدرت ها را که ذره در دلش این قدرت ها اثر بگذارد نداشت. یک مرتبه همه این حرکت ها منفجر شد در یک کشور، کشور اسلامی و تشیع مثل ایران. این انقلاب خودش را نشان داد. پس اصالت انقلاب را عزیزانم اول به دست بیارید. اصالت انقلاب، انقلاب نه مال من بود، نه مال تو بود، نه مال اون یکی بود، مال هیچ کس نبود، یعنی مال شخص نبود. فقط این انقلاب مال معنویت بود، روحانیت بود. این انقلاب از ائمه شروع شد، از موسی بن جعفرها سلام الله تعالی علیهم اجمعین، از اونها شروع شد. منتها موقعیت، 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 این مرد عظمت، جلالت، تقوا، یعنی حضرت امام، با وجود این همه این فعالیت ها و زحمات به ثمر نشست، ثمر نشست. راه را به روی ما باز کرد. من طلبی که هستم، شما طلبی که هستید، راه را به روی ماها باز کرد، خیلی هموار کرد راه را. بعد از فوت او کوها از وظیفه به عهده هر طلبه واحدم متوجه شد. او از دنیا رفت، رحلت کرد. دنیا دنیا مسئولیت را به عهده هر فردی از افراد طلاب باقی گذاشت. یعنی گفت وجدانی فقه، همون بودی که وقتی تو یک ماشین عمومی قدم میذاشتی چندین متلک نثارت میکردن. یعنی گفت ای طلبه، تو که در هیچ موقعیت برا تو ارزش قائل نبودن، راه باز شد، تو از اینجا میروی در کاخ الهاد، در کاخ الهاد، الهادی که از مبدأ در اونجا خبری نبود، خدا را قبول نداشتن، چهارراهاشون دین را افیون، افیون ملت ها معرفی کرده بودن. طلبه از قم، همون طلبه ای که وقتی تو ماشین می نشست این اینجوری می کرد، او اینجوری می کرد، همه این یعنی اصلا تنها این آدم نیست. همین طلبه را یک وجه داد از اینجا پرواز کند، بنشیند در کاخ الهاد در شوروی، او را دعوت کنه بیا به سوی توحید، بیا به سوی منطق، بیا به سوی دلیل، بیا به سوی دلالت، بیا به سوی روحانیت. حرفی داری؟ راه را خدا رحمت کند چنین هموار کرد. من نمیتونم بگم از صدر اسلام تا کنون، حتی از صدر اسلام تا کنون، حالا بگذاریم یه دورانی از دوران حضرت رسول اکرم و به جای خود، دوران حضرت علی علیه السلام هم یه مختصر دیگه، یه مختصر، اما از اون به بعد یه همچون موقعیت برای تبلیغ و برای رساندن احکام مساعد نشده است که الان مساعده. 50 و چند میلیون جمعیت انقلاب. حالا ما بگیم که میان 50 و چند میلیون جمعیت یه چند نفرم مثلا منافق و اینها وجود دارد، او حسابش جداست. پس وظیفه سنگین شد عزیزانم. طلاب عزیز، جان شما جان امانته، تبلیغ اصالت انقلاب. هم دیگر رو نباید بکوبیم. من بگم او ضد انقلاب، او بگه این ضد انقلابه، هر دو ضد انقلاب میشویم، هر دو بیچاره میشویم. اگر روحانیت شکست بخوره همون مخالف روحانیت اول توف میکنه به صورت او. شما خیال میکنید دیگه ما را میذارن با این امامه از یک خیابان عبور بکنیم شکست بخوریم؟ اهانت ها، توهین ها، شکسته این انقلاب، شکسته اسلام هم هست، قرآن هم هست. حالا بگذاریم که مثلا یکی در میاد و یه مثلا چند سال عمر دارد استفاده های شخصی بکنه، او خون میخوره. الان من در یه موقعیت گفتم شما این پست ریاست ها که مینشینید ها، حتی در یک نهاد، یکی که رئیس آن نهاده، خیال نکنه که این پستی که این نشسته، شما این منبر را در نظر بگیرید، پایه های این منبر از خون ها تشکیل داده میشوند. پایه اول ها یه خون، پایه های دوم سوم خون ها من بیام اینجا بنشینم، پس در واقع پا گذاشتم روی خون ها اینجا نشستم. من به خودم نباید ببالم، من رئیس، من کذا، من باید بفهمم که این خونها پله پله تشکیل داد، من اینجا نشستم، این خونها باید حفظ بشه. خودخواهی و خودگرایی و غرور و تکبر و من، نفی دیگری، اثبات شخص، وای به حال اینها. یه روایت هم در اینجا میخونم، این روایت را که فقط زود میخونم که دیگه خواهش میکنم خداوند انشاءالله تأثیر بدهد. این عرایزی که از ته دل حرف برخیزد، لاجرم در دل، خدایم گواه است، آنچه که در دلم هست آن را به زبانم جاری میکنم. اما عزیزانم یک روایت اینجا دارد، سلاستون بلنگو قد شد، ببین چی شد، ها بلنگو قد شد، ببینید نمیتونید درستش کنید، از اون سیبند بند درست شد. بله، روایت اینه، بابی اشرت کافی. اشرت به معنی معاشرته. ان احمد ابن محمد ابن خالد میرسد ان ابی عبدالله علیه السلام، سلاستون لا یجهل حقهم الا منافق. سه طایفه هست، حق اونها را انکار نمی کنه، یجهل اینجا یعنی انکار کردن، مگر منافق، منافقی که عذابش اشد عذاب است، از کافرم بیشتره. اون سه طایفه کیا هستن؟ ذو شیبت فی الاسلام، شیبه اینجا به معنی ریش سفید، یعنی ریش خود را در اسلام سفید بکند، حق او را کسی انکار کنه این منافق است. دوم و حاملون، اونجا که میگفت که لا یجهل حقهم الا منافق، ذو شیبه، این فاعل مبتدای مقدر است، یعنی هو ذو شیبه، هو حامل القرآن، کسی که قرآن را معنا کند، قرآن را عهده بگیرد و تبلیغ کند. ول امام العادل، سومی آن امام، رهبر، پیشوا، که او صاحب صفت عدالت باشد، حق او را انکار نمی کنه مگر خدای نکرده جاهل،